در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 156 برنامه بازشناسی شاهنامه ابومنصور
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 156 از این مجموعه پژوهشی است. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
شاهنامه ابومنصوری یکی از آثار مهم نسل فارسی مربوط به سال 346 هجری قمری است. این اثر ادبی ارزشمند به دستور و با حمایت ابومنصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی حاکم طوس تدوین شد. مؤلف آن ابومنصور معملی یا معملی به زبان عربی ابومنصور المعملی نام دارد که نویسندهی به غایت خوشقلم و فاضل و در ضمن وزیر عبدالرزاق طوسی هم بود. قدرت نویسندگی این ابو منصور معمری یا معمری به حدی بود که آوازه شاهنامه اش همه جا پیچید، چنان که بعد از او حکیم ابوالقاسم فردوسی از آن الهام گرفت و شاهنامه کاملتر به وجود آورد که تا امروز همچنان بهترین اثر ادبیات پارسی شمرده می شود. البته اصل شاهنامه ابو منصوری از بین رفته، اما مقدمه آن که در حدود 15 صفحه است باقی مانده. شاهنامه ابو منصوری در کنار تاریخ بلعمی و چند کتاب دیگر از قدیمی ترین و در این حال بهترین متون نثر فارسی به شمار می رفته و بجز شاهنامه فردوسی منبع الهام بسیاری از آثار دیگر بعد از خود نیز بوده است. با آنکه اصل کتاب از بین رفته، همین مقدمه چند صفحه‌ای را محققان یکی از شاهکارهای نثر فارسی برشمردند. سطرهای آغازین مقدمه شاهنامه ابومنصوری را با هم مرور می‌کنیم تا با نسل مؤلف آن بیشتر آشنا شویم. سپاس و آفرین خدای را که این جهان و آن جهان را آفرید و ما بندگان را اندر جهان پدیدار کرد و نیک‌اندیشان را و بدکرداران را پاداش و بادفره برابر داشت و درود بر برگزیدگان و پاکان و دینداران باد، خاصه بهترین خلق خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بر اهل بیت و فرزندان او علیه و السلام. در آغاز کار شاهنامه گردآوریده ابومنصور المعمری به دستور ابومنصور عبدالرزاق عبدالله فرخ گوید که تا جهان بود مردم گرد دانش گشتند و سخن را بزرگ داشته و نیکوترین یادگاری سخن دانستند، چند در این جهان مردم به دانش بزرگوارتر و مایه‌دارتر، و چون مردم بدانست که از وی چیزی نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود. همچو آبادانی کردن و جایها استوار کردن و دانایی بیرون آوردن و مردمان را به ساختن کارهای نوآیین داشتن. همچون شاه هندوان که کلیله و دمنه بیرون آورد و مأمون پسر هارون الرشید که منش پادشاهان و همت مهتران داشت، یک روز با مهتران نشسته بود، گفت مردم باید که تا اندرین جهان باشند و توانایی دارند بکوشند تا از او یادگار بود تا پس از مرگ او نامش زنده بود. دبیر او گفتش که از کسرا انوشیروان چیزی مانده است که از هیچ پادشاه نمانده است. مأمون گفت چه ماند؟ گفت نامه از هندوستان بیاورد، آن که برزویه طبیب از هندویی به پهلوی گردانیده بود تا نام او زنده شد میان جهانیان و 500 خروار درم هزینه کرد. مأمون آن نامه بخواست و آن نامه بدید. فرمود دبیر خیش را تا از زبان پهلوی به زبان تازی گردانید. نصر بن احمد این سخن بشنید، خوش آمدش دستور خیش را. خواجه بلعمی را بران داشت تا از زبان تازی به زبان پارسی گردانید، تا این نامه به دست مردمان اندر افتاد و هر کسی دست به دو اندر زدند. برودکی را فرمود تا به نظم آورد. پس امیر ابو منصور عبدالرزاق که مردی بود با هنر و بزرگ منش و نژادی بزرگ داشت، خوش آمدش و آرزو کرد تا او را نیز یادگاری بود اندر این جهان. پس ابو منصور معمری را بفرمود تا خداوندان کتب از فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاوردند و این نامه شهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندر این نامه چیزهاست که به هر کسی دادند از او فایده گیرد و چیزها اندر این نامه بیاوند و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی. زمانی که راویان مختلف حکایت‌های پادشاهان را برای معمری روایت می‌کردند، فردوسی در حدود سال‌های نوجوانیش بین 10 تا 16 سالگی بوده. آن زمان یک حاکم ساله یعنی عبدالرزاق طوسی که از طرف سامانیان حاکم طوس شده بود، وزیر دانشمند خود ابو منصور معمری را مأمور نوشتن کتابی درباره شاهان قدیم ایران و سرداران و پهلوانان و بزرگان این دیار کهن کرد. کوششی برای پربار کردن فرهنگ جامعه. معمری نیز طی 6 سال با کمک دیگر نویسندگان و راویان شهرهای مختلف که همه را به دستور عبدالرزاق گرد خود جمع آورده بود، تدوین این شاهنامه را به پایان رساند. شاهنامه‌ای که به قول فردوسی بزرگ یکی نام بر نامه افکند بن. در واقع انگیزه اصلی عبدالرزاق طوسی این بود که می‌خواست یاد و نام خود را میان مردم زنده نگاه دارد. این خود نشان می‌دهد که در خراسان آن روزگار علاقه مردم به مسائل مربوط به سیرت پادشاهان و چگونگی رفتار آنان با سرآمدان روزگار خود بسیار زیاد بوده است. بنابراین هر کوششی برای احیای نام و یاد آنان موجب نیکنامی کوشندگان آن می‌شده و این امید را در آنها برمی‌انگیخته که نام و یاد خودشان نیز جاودانه شود. در واقع قصد عبدالرزاق با حمایت از این طرح آن بود که بر مشروعیت سیاسی خود بیفزاید و جای پای خود را در خراسان محکم کند. البته نوعی رقابت هم بود، زیرا حاکمان شهرهای دیگر در جهت تألیف آثار ارزشمند به دست نویسندگان دربار خود گامهای بزرگی برداشته بودند. عبدالرزاق نمیخواست در چنین حرکت فرهنگی عقب بماند. معمری وزیر او نیز سنگ تمام گذاشت و در همین مقدمه‌ای که از کل اثر باقی مانده در مورد اصل و نسب عبدالرزاق فراوان سخن گفته و او را به بزرگی و فضل و دانش ستوده است. مقدمه شاهنامه ابو منصوری را علامه محمد قزوینی در سال 1313 شمسی تصحیح و منتشر کرد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر شاهرخ مسکوب.
اول یک اشاره است همین کتابایی که گفتم، کتابای آسمانی که گفتم. ببخشید ابستا رو یادم رفت، آخر سر میرسیم به ابستا بعد از اینکه از همه ناصبت کردم که سخن و آفرینش چگونه تو هم هستن با هم دیگه، چون مضمون یا محتوای همه این سخنها در این کتابهای آسمانی آفرینشه. چطور این دوتا یک چیزن و در اوستا هم به صورت دیگری باز هر دو یک چیزه. اون وقت کار شاعر چگونه دنباله کار، خصوص در اوستا دنباله کار زردشته، دنباله کار پیامبره، راستش رو بخواید من جرأت نکردم توی نوشته خیلی این رو صریح بگم، ولی گمانم این هستش که یعنی به نظرم میاد و این مقایسه رو میشه کرد که فردوسی یک زردشت متأخر، یک زردشت دومه. کاری رو که او کرده اینم در یه ساعت دیگری میکنه. و آفرینش شاعر چه شباهتی به آفرینش خدا داره و به چه مناسبت اگر شاعر آفریننده است پس نمیرنده است، از مرگ ناپذیره، به یک معنا مرگ ناپذیره در زمینه سخن، در جان نه در جسم. به خصوص کار شاعر حماسی، چون حماسه بیرونگراست، کار شاعر حماسی نگاه کردن به جهان، شناخت جهان، درگیری با جهان و داستان‌ها و توصیف، ناچار باید به روایت بپردازه. خود وارد این مطلب میشین که فردوسی چگونه روایت کردی؟ چه شکلی روایت کردی؟ و بعضی از هنراش هم خیلی مختصر بگی یادآوری میکنم. و امیدوارم که بتونیم این طرح رو همینجوری اجرا کنیم. البته یه قسمتی از این پیشتر گفته شده. و اون تیکه هایی رو که گفتم خیلی به طور اثر میشن و بعضی تیکه های دیگری که گفته نشده یکم توضیح میدن.
هزاره ادب پارسی.
برخی محققان تنها امتیاز شاهنامه ابو منصوری را در این دانستند که منبع الهام فردوسی در سرودن شاهنامه بوده است، در حالی که بزرگان ادبیات ایران اعتقاد دیگری دارند. آنها کوشش بی‌نظیر عبدالرزاق طوسی حاکم طوس و ابو منصور معمری نویسنده اصلی اثر را در نگاهداشت یاد و نام شخصیت‌های اساطیری ایران از یاد نمی‌برند. از نظر ادبی و فنی نیز بر ممتاز بودن نثر کتاب مورد بحث صحه 100% می‌گذارند. با سخنی زیبا از شاهنامه ابو منصوری به این بازشناسی میراث ارزشمند ادب فارسی پایان می‌دهیم. می‌فرماید: و بدان که اندر آغاز این کتاب مردم فراوان سخن گویند و ما یاد کنیم گفتار هر گروهی تا دانسته شود آن را که خواهد برسد تا آن راهی که خوشتر آیدش بر آن برود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 156 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنم.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ. با هم یادآوری کنم برنامه زنده چهارباغ رو که رأس ساعت 24 تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع کرامت. با دو شماره تلفن هم در اختیارتونه که از همین لحظه میتونید تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800. و حالا تقدیم میشه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم. افتخار داریم با برنامه شنیدنی های تاریخ در خدمت شما باشیم. در این برنامه نگاهی میکنیم به تاریخچه احداث راه آهن در ایران. از شما دعوت میکنیم همراه و شنونده این برنامه باشیم. ایجاد راه آهن در ایران همواره یکی از آرزوهای بزرگ و ملی بود. با اینکه در حدود نیم قرن کوشش‌هایی از طرف اولیای امور در این زمینه صورت گرفت، تحقق این آرزوی ملی تا سال 1306 به طول انجامید. در 23 مهر ماه 1306 اولین کلنگ ساختمان سراسری در تهران، محل فعلی ایستگاه تهران، بر زمین زده شد. از همون وقت به طور رسمی ساختمان راه آهن از سه نقطه جنوب، مرکز و شمال آغاز شد. برای اینکه ساخت راه آهن با سرمایه داخلی و بدون کمک بیگانگان انجام شود، قبل از شروع به نام فرمان دولت وقت قانون انحصار قند و شکر و چای وضع شد. به موجب این قانون مقرر شد از هر 3 کیلو قند و شکر 2 ریال و از هر 3 کیلو چای 6 ریال مالیات گرفته شود و درآمد حاصل از آن صرف هزینه ساختمان راه آهن سراسری گردد. راه آهن سراسری در 27 مرداد ماه 1317 به پایان رسید و دو خط شمال جنوب در ایستگاه سومنگه به یکدیگر متصل و در 3 شهریور ماه 1317 این خط با تشریفات خاصی افتتاح و بهره برداری آن شروع شد. در روز 4 اسفند 1305 هجری شمسی لایحه تأسیس راه آهن سراسری ایران تصویب شد. این لایحه که در روز اول اسفند ماه از سوی مهدی قلی خان هدایت، وزیر فواید عامه، به مجلس شورای ملی ارائه شده بود، با موافقت نمایندگان به تصویب رسید. لایحه تأسیس راه آهن سراسری یکی از مهمترین لایحه هایی بود که در سال 1305 به مجلس ارائه شد که بحث های فراوانی هم در پی داشت. این طرح مخالفان و موافقان زیادی داشت و مصدق یکی از اعتراض کنندگان به لایحه تأسیس راه آهن بود. مخبر السلطنه در کتاب خاطرات و مخاطرات خود درباره طرح احداث خط آهن و مخالفت دکتر مصدق نوشته است: اول اسفند 1305 من پیشنهاد راه آهن را به مجلس بردم. من الغرائب مصدق السلطنه مخالف شد که در عوض قندسازی باید دایر کرد. راه آهن منافع مادی مستقیم ندارد. گفتم از راه آهن منافع مادی مستقیم منظور نیست. منافع غیر مستقیم راه آهن بسیار است. نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد. ضروری مصالح مملکتند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد و اثبات شک نفی ما ادا نمی کند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
لایحه احداث خط آهن خور موسا و بندر محمره به بندر گز برای اولین بار از سوی دکتر مصدق در 20 بهمن 1304 و درست 2 روز پیش از پایان پنجمین دوره مجلس شورای ملی مورد مخالفت قرار گرفت. سپس در دوره ششم در اسفند 1305 طی سلسله بحث‌های تند و داغی در مجلس مجدداً بررسی شد. در این باره نظرهای متناقضی مطرح بود. کسانی مانند دکتر مصدق اعتقاد داشتند که هزینه و زمان اجرای چنین طرحی در شرایطی که کشور باید برای تهیه قند ملت ارز به خارج بفرستد توجیه اقتصادی و فنی ندارد. در مقابل کسانی مانند مهدی قلی‌خان هدایت اجرای این طرح را اقدامی اساسی در جهت احداث صنایع زیربنایی و سرمایه گذاری ملی می دانستند. به هر حال این دایره در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و خردمشهر به عنوان یکی از مبادی خط آهن سراسری انتخاب شد. البته تا سالها راهن سراسری ایران همچنان که دکتر محمد مصدق پیش بینی کرده بود تنها به عنوان یک خط حمل و نقل داخلی بر جای ماند و به علت محدودیت روابط ایران و اتحاد شوروی هرگز به طور عمده و مقرون به صرفه از این خط استفاده نشد. دولت بریتانیا از همان ابتدا اصرار داشت که این خط آهن از شمال به جنوب کشیده شود تا بتواند برای حمله احتمالی به روسیه و سپس شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 از آن استفاده کند. احمدشاه نیز در پاسخ به پیشنهاد انگلیسی ها برای گشودن باب مذاکره در مورد احداث راه آهن گفت: راه آهنی که به صلاح صرف ایران است، راه آهنی است که از دزداب زاهدان فعلی شروع می شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاه متصل شود. اینکه همگان به سودمندی راهن شرق و غرب از نظر تجاری و نظامی آگاه بودند و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، رضاخان آن را نپذیرفت. گمان می‌رود که این موضع رضاخان در درجه اول مربوط به نفوذ انگلیس بر ارکان دولتش بوده و او آنقدرها حکومت خود را مستحکم نمی‌دید که بتواند در مقابل انگلیسی‌ها به صورت قاطع ایستادگی کند و منافع آن را نادیده گیرد. از سوی دیگر رضاخان همیشه به روسیه نظر نامساعدی داشت و در این هنگام مخالفت با شوروی را ارجح می‌دانست. روز یک شنبه 23 مهر ماه 1306 بر اثر دعوتی که از طرف وزارت فواید عامه صورت گرفته بود، در بیرون دروازه گمرک جمعی از وزرا و رجال گرد آمدند. در محوطه حسین آباد در ساعت 8 صبح پس از آنکه رضاخان بیاناتی ایراد کرد، کلنگ نقره‌ای را بر زمین زد. زیرساخت‌های شبکه راهن از 23 مهر آغاز شد و تکمیل آن 11 سال طول کشید. برای تعیین مسیر جنوبی راهن از تهران به خلیج فارس، مسائل نظامی داخلی در نظر گرفته شده بود، زیرا دستیابی به مناطق سکونت اقوام و عشایر را بسیار آسان‌تر می‌کرد. این احتمال نیز وجود دارد که رضاخان هنگامی که برای سرکوب شیخ خزعل به خوزستان لشکرکشی می‌کرد، به این فکر افتاده باشد. رضاخان در اواخر حکومتش از آلمان‌ها طرفداری می‌کرد. او تصور می‌کرد که آلمان قدرتمند می‌تواند با پیروزی بر شوروی و انگلیس دو دشمن دیرینه ایران را سرکوب کند. همچنین ایران را به عنوان یک متحد در بخشی از این پیروزی شریک کند. اما رضاخان نمی‌دانست که همین راه آهن زمینه شکست آلمان و تبعید او را از کشور فراهم می‌کند. چنانکه او پس از تبعید از اینکه بناها و تأسیسات راهن را تخریب نکرده بود تأسف می‌خورد. همسر رضاخان در خاطراتش نوشته است: یادم هست که رضا دو سه روز بعد از اشغال ایران به من گفت تاجی جان، ما اشتباه بزرگی کردیم که پل ورسک را منهدم نساختیم. ما باید از همان اواسط مرداد ماه که زمزمه حمله به ایران را شنیده بودم اقدام به نابود کردن راهن می‌کردیم. رضا تا پایان عمر همیشه غبطه می‌خورد که چرا پل ورسک را خراب نکرده و راه متفقین را نبسته است. شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا فردا شب و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که تا از این بخش تقدیمتون کردیم مورد